أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من سجدت له جباه الأجرام صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
حق تعالی برای به فعلیت رساندن آنچه که اراده کرده است احتیاجی به اسباب و وسائط نداره، فقط کافی است اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. تمام. اما یک مرتبه که از این حد بیاییم پایین، چرا؟ عالم دیگه عالمه اسباب است و وسائط است و وسائل، چه اسباب مادی چه فراتر از اسباب مادی، حتی سلسله جلیله انبیا نمونه هاش رو شما در قرآن مرور کنید. فرمود که یا بنی اسرائیل انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر. حضرت عیسی علیه السلام، شما حضرت عیسی را تصور کنید که داره یک صورت پرنده ای را درست میکنه با گل. فرمود یا بنی اسرائیل انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه. بعدم این مرحله تمام شد، در او میدمم فیکون طیرا باذن الله. این پرنده میشه و میره. سیر به گونه ای چینش شده و تعریف شده که خالی از حتی این اسباب نیست، گرچه همینم طبقه بندیه از اون ولایت نبی و اون ارتباط نبی سرچشمه میگیره، ولی گاهی مسیر چینش اسبابش تعریف شده هست در قرآن. اسباب گوناگونن، برنامه ها و اعمال گوناگونن. او پیغمبری است که میداند در حین فانفخ فیه روح از عالم روح حیوانی به اصطلاح قدما در این بدمد، نه فقط روح نباتی، و ابزارم دستشه و داره اینجور بیان میکنه. او ولایت دارد، او احاطه دارد، او حکمت دارد و هرچه از این طبقه بیاییم پایین تر میبینیم که بله، عالم عالم اسباب است، اسباب خاص خودش را داره، بخشه حتی تصرفات و بخشه حکمت را می طلبه، یعنی شناختن صحیح طبقات خلقت و تعریفی صحیح از هر طبقه و کیفیت ارتباط هر کدام با هم دیگر. تولید حکمت میکنه، درک صحیح از موجودی خلقت. این مطلب ارزشمندی است که با ایمان، تهذیب، معرفت و علم میتوان بهش رسید. وقتی انسان در این مدار قرار بگیره میبینه چقدر کوچکه، و بزرگان ما همیشه درک این نسبت را میکردند که در دریای معارف بسیار کوچکن، مال اینه که وسعت خلقت و ارتباط اونها افرادن و ترکیبن، تعریف اینها تأثیرن و تأثرن، جایگاه اینها کار آسانی نیست. اینه که انسان را گرم می کند برای ورود تو فضای طلبگی و درس و معرفت و تهذیب و معارف قرآنی. انسان میبینه که به دریاهای بی پایان وصله. اگر هزاران هزار سال بشر رو به رشد باشه، آخرش جا برای رشد بیشتر هست. فتبارک الله احسن الخالقین. یه صلوات بفرستیم. منتها کار ما الان بسته به این نیست که وسعت این معارف چقدره، وسعت این معارف چقدره که حضرت موسی علیه السلام در عین جایگاه نبوت وقتی مأمور میشن که برن و عبدی از عباد الله را پیدا کنن و از او بهره ببرن، میرسن به اون مجمع البحرین و میبینن یه نفر رو به دریا نشسته. حالا رفتن و برگشتن و وقتی که نزدیک ملاقاتشون شد، جناب موسی علیه السلام و حضرت خضر سلام الله علیه رفتن و برگشتن و دیدن بله یه آقایی رو به دریا نشسته و یک پرنده ای داره میاد مینشینه نزدیک آب، قرار میگیره نوکش رو میزنه توی آب، میره بالا رها میکنه، این آب برمیگرده. جلب توجه حضرت موسی علیه السلام را کرد این قضیه. وقتی که ملاقات با حضرت خضر سلام الله علیه شد، حضرت خضر فرمودن که ها دیدم که این پرنده جلب توجهت را کرده بود. گفت بله. گفت چه کار میکرد؟ گفت میومد منقارش را چند قطره آب برمیداشت، میرفت بالا رها میکرد پایین. حضرت خضر گفتن که خب چی میخواست بگه؟ گفت شما بگید. حضرت موسی علیه السلام گفتن شما بگید. فرمود که میخواست بگه که حالا که رسیدی به مرکز علم، یعنی خود حضرت خضر، بدان آنچه که ما داریم مانند قطره ایست در مقایسه با این بحر عظیم، که تو بعضی از روایات داره این بحر تشبیه به علم الهی و بعضی هم تصریح به این دارد که این علوم ما قطره ایست از دریای معارف و علوم حضرات محمد و آل محمد. چه زیبا حصار را از علوم برداشتند تا کسی به کم قانع نباشه. بداند که او که پیامبر بود، او که رسول بود، او که سلطان بنی اسرائیل بود، او که کلیم الله بود، باز باید بره دنبال علم. کجا پیدا کنه؟ بره دنبال کنه، صدمه بخوره تا شاید نصیبی پیدا کنه. و برداشتن این حصار تنگ هست از خیالات ما نسبت به معارف و علوم و حکمت و شاخه های معارف که در مسیر رشد انسانی و آدمی قرار گرفته. پس ما راهی بی پایان داریم، اما ابزار حرکتی ما به یک اعتبار، به یک نگاه، اگه بخوایم خیلی مختصر و کوتاه بگیم و رد بشیم، دو سه ابزاری هست که باید اینها رو ما هرچه بیشتر ازش بهره ببریم، حرکتمون جامع تر خواهد شد و رشدمون بیشتر خواهد شد. یک، فإن خیر الزاد التقوى. باید ملتزم بود، باید از چارچوب دین خدا خارج نشد، باید آن به آن خود را ملتزمه به این حقیقت دانست و ملتزم بود. همین یک زاویه را نگاه کنید، چقدر ما درگیریم برای این مراعات ها و چقدر می توانیم مدیریتی بهتر و بهینه برای این رشد در مسائل دینیمون داشته باشیم. خود همین یک زاویه را بخواید طبقه بندی کنید، شاخه شاخه کنید و آنچه را داشته باشه بخواد بیشتر کنه، بهره بیشتر ببره، ببینید شغل شاغله. ولی چاره ای نیست. یک اینه، یک سزاوار است کسی که میخواد این مسیر رشد را بره دارای عقلی ثابت، مستقر و رشد یافته باشه. بعضی ها هستند که سبق و سبقه دینیه، ولی از بهره‌وری عقل بی نصیبن یا کم نصیبن. عقلم باید معنا بشه البته، ولی به حسب حالا فهرست گونه‌ای که ما میخواییم بریم، من فقط اشاره میکنم. در عقل معاش، ارتباطات، رشد، معاد، همه اینها برنامه ریزی ها و درک صحیح می خواهد و تشخیص درست می خواهد تا این رشد پیدا کنه. این عقل یه وقتی آیت الله مظاهری می فرمودن که ما مسجد سلماسی می رفتیم درس مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قبل از اینکه ایشون رو تبعید کنن، گویا یه اختلافی شده بود بین چند تا طلبه ها و یکی از طلبه هایی که خودش را وابسته به مرحوم امام معرفی می کرد یه توهینی کرده بود به یکی از آقایون و به گوش امام رسیده بود. فرمودن که یه روز چهارشنبه‌ای بود رفتیم برای درس، دیدیم امام آمدن اما خیلی گرفته و نگرانن. آمدن و رفتن رو منبر نشستن و فرمودن امروز نیامده ام درس بگم، اومدم یک تذکر بدم و برم. بعد مرحوم امام اون روز چهارشنبه میگفتن که این جریان رو گفتن که در اصفهان زمان آقایان مسجد شایی، شاید اواخر ناصرالدین شاه یا یه خورده قبلش یا یه خورده بعدش، اواخر قاجاریه میشود، مرحوم امام فرمودن که در اصفهان اختلافی بین بعضی از افراد حوزه شد. بعضی از آقایون نامه نوشتن به جناب میرزا، میرزای قاعدتاً بزرگ، که آقای نفر رو یک نفر فردی جا افتاده رو بفرستیم که این مشکلات جمع بشه. گویا ایشونم فرستاده بود، فرستاده بودن. این آقایی که از عراق آمده بود گویا چطور شده بود که به این مشکلات داخلی اصفهان دامن زده شده بود. یکی از آقایون اصفهان یه نامه‌ای خدمت میرزا می نویسن و می نویسن که آقا تقاضای ما این است که کسی رو خواستید جایی بفرستید باید سه شرط داشته باشه برای یه همچین مأموریتی. اولا فاضل باشه، اهل فضل و درک و فهم باشه. ثانیا عاقل باشه و ثالثا متدین باشه، فوق‌العاده اهل احتیاط و ورع باشه. این سه شرط رو میخواد کسی خواستین جایی بفرستین برای حل معضلی. اگر فضل نداشت حداقل دین و عقل داشته باشه در سطح عالی. طوری نیست. اگر فضل نداشت و جهات مراعات و تقواییشم ضعیف بود، حداقل عاقل باشه تا بتوانه مدیریت کنه یه فضا را، تا بتوانه یه معضلی را برداره از سر راه یک جامعه فرهنگی. بعد مرحوم امام فرموده بودن که من دلم میخواد که طلبه ها اینا رو در حد کمال هر سه را داشته باشن، ولی چه خوبه که اگر یکیشم ضعیف بود دیگری قوی باشه. ولی این سه تا برای یک طلبه، برای یه نفری که در مسیر رشده، درسش، دینش و عقلش، اینها شناورن و به حسب مدیریت فرد هی ترمیم و رشد پیدا میکنن. باید اینها را ارتقا داد. وقتی انسان در مسیر تهذیب و تکمیل قرار میگیره میبینه چقدر کار داره، میبینه که چقدر باید با خودش کار بکنه. شیطان رها کننده نیست. 90 سالش انسان بشه در سجده بوده باشه دائم، آخر شیطان رها نمی کنه. از زوایای گوناگون و کانالهای متعدد میخواد وارد بشه، ولی او به قهر نمی توانه وارد بشه. نفس آدمی به گونه ای آفریده شده که شیطان اینو میشناسه. اگر من در معصیتی در دنیا طلبی مشکلی داشتم، ضعفی داشتم، مشکل به معنای ضعف داشتم در مدیریت قوه شهویه، در مدیریت ریاست طلبی، در مدیریت قوه غضبیه، در مدیریت غذا خوردنم اصلا، حالا ریز و درشت خیلی هست، شیطان این زوایا رو خوب میشناسه و در حد دعوت و در حد القا و در حد هماهنگی از پشت پرده دستش بازه. و اون مؤمنه که با ایمان باید سامان بدهد خود را، این صد را ببنده. خیلی یک بار مراجعه به خیشتن انسان را به این نتیجه میرساند که من بیماری های گوناگون ممکنه داشته باشم، بیماری خاصی هم نداشته باشم که اصلا امکان نداره یا خیلی کمه، ترمیم خیلی لازم دارم در ابعاد مختلف. خیلی حالا ترمیم لازم دارم و یا درمان لازم دارم، یکیشو انسان وارد از یه زاویه وارد بشه میبینه که چقدر کار داره، میبینه که چه درمان نامه‌ای در اختیار ما قرار داده شده. ما قدر نمیدانیم، قدر نسخه های قرآنی را نمیدانیم، چون که نگاهمون بسیار کوتاهه، یه نگاه ظاهری، سطحی، طبیعی و گاهی حتی به یه معنا مادیه داریم. با عمق این نسخه ها آشنا نیستیم، با عمق این چینش ها آشنا نیستیم. اگر انسان وارد خودش بشه برای خودشناسی، بخواد وارد بشه و خیشتن خیش را بشناسه، طبیعتاً شرایطی خواهد داشت که التزامی، سحری، گذشتی. از اینجا به بعد انسان میبینه که بعضی از بزرگان چه زیبا زندگی میکردن، چه جالب بهره میبردن. چند روز پیش دیگه مرحوم شیخ محمد تقی باقی بود، یه وقت دیگه هم تو همین جلسه صحبت کرد که یک فرد خالص، میگفتن ایشون در کنار مرحوم حاج شیخ مؤسس ایستاد برای احیاء حوزه علمیه قم، برای اقامه حوزه، و انقدر برای طلب احترام قائل بود که تمام این طلبه های فیضیه رو ساخته بودن، طلبه ها حجره داشتن، اینا رو شهریه هاشون رو حاج شیخ میدادن به ایشون، شهریه های طلبه ها رو، شهریه رو برمیداشت میرفت حجره این طلبه و یه گپی میزد تو این حجره تو اون حجره که خب درس کی میری؟ گفت درس فلان. موضوع چی بوده؟ فلان بوده. نظر استاد چی بود؟ این بود. شما خودت نظر؟ بالاخره یه انس و معانستی با این طلبه، و این طلبه احساس میکرد که این حوزه یه متولی دارد، یه دلسوز دارد، یه نفر صادق برای شخصیت این احترام قائل است. دل خوش میشه. یه مبلغ جزئی هم بود وقتی میخواست بلند بشه اینو میذاش یه کنار رو میامد. حتی بعضی از بزرگان میرفتن میذاشتن تو کفش طلبه. این حالا مال یه مورد دیگره. میگفت اینا ارزشی نداره که من حالا بخوام راجبش صحبت کنم. این احترام را برای کسانی که تمام خودشون را گذاشته بودن برای حوزه بود. این جهت آقایون بود، حالا مرحوم بافقی اون جهت توسلاتشون به حضرت بقیت الله روحی له الفدا اونم بود. اونم عجیب، ایشون عاشق و شیفته ی حضرت بود، بیقرار نام حضرت و یاد حضرت بود. اینجوری تونستن پایه گذاری کنن یک مجموعه فرهنگی عظیم را که الان ما سر سفره آماده نشسته باشیم و این امکان در اختیار ما باشه که معارف اهل بیت را به اون طرف دنیا و آفریقا و کشورهای دیگه برسانیم. خب اونها آنچه که از اخلاص داشتند رو یا آنچه که از نیت رشد برای معارف اهل بیت و نفوسی که طالبن آنچه را داشتن، حالا به تعبیر امروزی ها در طبق اخلاص نهادن و ارائه کردن. حالا رسید نوبت به ما که از این اندوخته، از این ذخیره چگونه استفاده برای رشد خودمون. ما میخوای یه فرصت کوتاهی داریم. تو این فرصت چند ساله، چند دههی که حالا به طور معمول اگر ادامه پیدا کنه ما داریم بخوایم بهره ببریم، باید بار خودمون رو ببندیم، بار شخصیتی خودمون رو، از جهت ایمان ببندیم، از جهت عقل ببندیم، از جهت طلبگی و علم و حکمت و فضل ببندیم، بار خودمون رو ببندیم. بهره خانوادگیمون رو داریم تعریف میکنیم، داریم ما مدیریت میکنیم. ما هر کدام مسئول یه مجموعه و یه خانواده هستیم. خیلی از قضایایی که اطراف ما داره اتفاق میفته بستگی به عملکرد ما داره. آقا نون پاک و زلال و حلال و طیب و طاهر به این بچه دادی، این اصلا خودش میره به سمت التزام به عبادات و به خیلی مسائل. یه خورده مشکل داشت و بی احتیاطی کردی، یه جاهای دیگه آثار میذاره تو این خانه، تو این زندگی، تو این مجموعه. و اینو حساب و کتاب های دقیق خودش رو داره. خانه و خانوادمون هست در ابعاد مختلف. از اون آیهی که سوره مریم راجبه حضرت اسماعیل صادق الوعد فرمود و کان یعمرو اهله به صلات و زکات. این یه وظیفه است، باید دائم با زیر مجموعه به گونه‌ای در ارتباط باشم که اینو رشد بدم. خب این میگه کم مأموریت و مسئولیتی است و در تمام ابعاد و در تمام ابعاد. خب اونم که وظیفه ماست، اون رو ایستادگی کردیم، سامان دادیم، در حد توانمون سعی کردیم. یک دائره وسیع تر، بالاخره مربوطین با فرد، از قوم و قبیله و اعزنی فی قبیلتی تو اون دعا داره و قومی، با یک مجموعه بیشتر فراگیرتر. اونو توانستیم نسبت به جامعه خودمون. مگه الان کم نعمتی در اختیار ماست؟ در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که امنیت درش برقراره به فضل الهی. مگه نیست تو کشورهای همسایه که در یک روزگاهی، در یک روز هزار و خورده نفر را میکشن به جرم تشیع گاهی یا مسائلی مشابه اتفاق میفته. خب این فرصت ها باید مقتنم شمرده بشه. ما نسبت به جامعه مون داریم چه کار میکنیم؟ خیلی خوب. ما دین داریم، ما سر سفره اکابری و بزرگانی نشسته ایم که 40 سال و 50 سال فضا برشون پیدا نمی شد، تو حجره می نشستند و می نوشتند. نان خشک بود و آب چاه، و به قول عربای عراقی میگن که نجف همین بود، خبز شعیر، ماء البیر و زیارت الامیر، نان جو و آب چاه و زیارت و مطالعه و درس. بعضی از بزرگان را میگن که تابستان توی مدرسه تو نجف کتابش رو برمی‌داشت میرفت تو حوض مینشست که قابل تحمل نبود گرمای عراق، لباساشو خیس میکرد میومد بیرون، یه جای سایه پیدا میکرد مطالعه میکرد، بلافاصله لباسا خشک میشد دوباره میرفت. خیلی ما وقت چه کار میخواییم بکنیم در مقابل این همه فداکاری که از بزرگان شده نسبت به معارف اهل بیت، نسبت به این رشد ما؟ ما رشد کنیم، نسلای بعد رشد کنن، شیعه رشد کند، موحد باشن همه و رشد یافته تر و رشد یافته تر و رشد یافته تر. طبیعتا مسئولیت ما به نسبت خودمون و اطرافمون، خانوادمون، جامعهمون بسیار بالاست. فصل فصل تسامح و تساهل و اهمال نیست. چرا روزگار ما را در فشار قرار بدهد که ساعت خوابمون رو کم کنیم؟ چرا باید ما نفوسمون به گونه ای باشه که حتما یه فشاری پشت سرمان باشد یا بیماری خدای نکرده داشته باشیم که بتونیم حد و مرز قائل بشیم برای خواسته هامون؟ از سالها پیش اهل سنت گاهی شروع کردند. با یک آفتابه دستش میگرفت، شروع میکرد کشورهای فقیر، کشورهای آفریقایی رو میرفت. بیایید میخواییم کلاس حفظ قرآن، بچه ها رو جمع میکرد. گاهی اسامیشون رو عوض میکرد، ارتباط برقرار میکرد. کلاس حفظ قرآنم بود. خب اون وقت ما حواسمون نبود. یک دفعه فراخوان بعد چند سال داده شد که خیلی خوب، حالا دیگه بیایید که حالا تو اون قضایا نمیخوام وارد بشم، ولی ما چقدر به نسبت به بهره‌وری از اوقات، به نسبت به گذشت برای دین، به نسبت به رشد عقلانی در تمام ابعاد وجودیمون، رشد ایمانی، رشد فضای فرهنگی، القاء صحیح فرهنگ دین متخذ از معارف اهل بیت چقدر سعی کردیم؟ میترسم که بعد پشیمان بشیم، ببینیم که ما کار نکردیم، ما بیش از این باید گذشت میکردیم، بیش از این باید تقویت میشدیم. مگه این فرصت ها را شما در طول تاریخ نگاه بکنین، مگه چقدر این فرصت ها پیدا میشه؟ ما الان مدیریت فضای موجود رو نمیتونیم درست بکنیم. گروه گروه وارد حوزه میشن، ریزشی که داره گاهی بسیار زیاده، چیزی نمیمانه. اونایی هم که میمانه احیانا بعد مدتی مشاغل گوناگون و با یک معادلات مادی بالاخره رفتن دنبال کار زندگیشون. خب کو پس این صدای حلم ناصر دین خدا مگه شنیده نمیشه؟ مگه صده های مختلف و صدها سال بر شیعه نگذشته که همیشه منتظر فرصت بوده؟ ای کاش فضاهایی که 50 سال 70 سال، حالا به حسب گزارش تاریخ، فضاهایی که 70 سال 80 سال پیش تو همین کشور بوده، از اینکه فضلایی بوده اند کسی نبوده به حرفشون گوش کنه، اهل نطق و بیان و فضل و معرفت کسی نبوده گوش کنه، الان عکس شده، فضا آماده، کسی نیست که مطلب ارائه بده. طبقات مخاطبین را شناخت، طبقات مختلف، لایه های گوناگون، کار فرهنگی همینه دیگه، کار حوزه همینه دیگه، سر و کارش با لایه های گوناگونه و مدیریت این کار مدیریتی متمرکز و قوی میخواد. حداقل یه نفر در فهرست گونه امهات مطالب را بداند که بخواد چه کار کند، چه برای خودش، چه برای اجتماعش، چه برای بخش‌های فرهنگی با ضرورت‌های اول و اولویت دار، چه خطراتی که تهدید می‌کند فضاهای فعلی ما را. اینا دیگه نگاهبانی می‌خواد. ما به عنوان کسی که فضای طلبگی را پذیرفته، کسی که این لباس را پذیرفته، کسی که سربازی امام زمان علیه السلام را پذیرفته، وظایف گوناگون داریم و اگر اون زوایای عقلانی در ما رشد یافته بشه بهتر فضاها را درک میکنیم. اگر فضاهای دین، ایمان، معنویت و تهذیب در ما رشد پیدا بکنه ضرورتها را بهتر تشخیص میدهیم. مانند کوه باید ایستاد. عمار یاسر تو جنگ صفین موقعیتش خیلی حساس بود. چرا؟ به خاطر اینکه در تمام لشکر شام پیچیده بود که روایتی را خود اهل سنت نقل می کردن که رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن یا عمار یقتلک الفئه الباقیه. اینو میدونستن، اهل شام هم میدونستن و خیلی سعی کرد امرئاس که گفتیم پیرمرده، اینم استاد سیاست دوگانه بود امرئاس، عجیب و به قدری شیطنت داشت فکر امرئاس که برای هر کاری برنامه ریزی میکرد میبرید و میرفت. تقاضای ملاقات کرد از عمار یاسر، گفت میرم یه جلسه میبندم قضیه را. بنا شد که امرئاس با 20 نفر و جناب عمار یاسر هم با 20 نفر از اصحاب خودشون بیرون از لشکرگاه برن این دوتا هم دیگر رو ملاقات بکنن. رفتن امرئاس و عمار یاسر نشستن کنار هم و امرئاس شروع کرد که والله بالله ما هم معتقده به همون دینی هستیم که شما هستید، ما هم معتقده به اون کعبه ای هستیم که شما نماز میخوانی، کعبه کعبه علی است، قرآن قرآن علی است. تا این دو تا جمله رو گفت، حالا وقتی که همچون زبر الحدید عمار پر است از یقین تا به اینجا رسید، به امرئاس گفت بس، حق به زبانت جاری شد، دیگه ادامه نده، کعبه کعبه علی است، قرآنم قرآن علی، دیگه نمیخواد حرف بزنی. نذاشت دیگه اون شیطنت هاشو، تازه از اینجا اینا رو میخواست مقدمه کنه برای ورود تو صحبت های دیگه، عمار نذاشت، گفت راست گفتی، قرآن قرآن علی است، خدا خدای علی است و کعبه کعبه. اینا رو مال اون مایه ایمانی و تربیتی هست که در محضر اهل بیت عصمت و طهارت اینها را به یقین میرسوندن. چقدر فضاها از دست ما رفته باشه خوبه و الان این فضای موجود، ببینید چقدر نیاز هست که ما یک حرکتی بکنیم و امکاناتی که در اختیارمون قرار داده شده به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک قاعده رشد بهش ملتزم باشیم، هم برای خودمون هم برای تشنگان معارف اهل بیت. انسان وقتی فکر میکنه یا تو فضاهای مختلف قرار میگیره، این حس و حال بهش دست میده که میشه قسم خورد که خیلی از اینها که پراکنده هستند و دارن گاهی هم حتی شیطنت میکنن، ناخودآگاه تشنه اون معارف نابن، گیرشون نمیاد، به بدل اکتفا میکنن. و نکند در این انتخاب کوتاهی ما هم مؤثر بوده باشه. هر کاری که از دستمون برمیاد برای این محدوده رشد خودمون انجام بدیم، به شرط اخلاص، به شرط اخلاص، به شرط اخلاص. خداوند بارورش میکنه، خداوند رشدش میده. اینم حالا عرض کنم دیگه، فرصت کمه، مهمترین و بزرگترین سفره ای که، حالا تعبیر مال من، سفره ای که میتواند در دنیا و آخرت برای بشر، چه فرد چه جامعه، پهن بشود، سفره فرهنگی رشد و تکامل است. یعنی اگه یه پایه یک کاری شد انسان، یک بنای خیلی گذاشته شد با اخلاص، دیگه همیشه میتواند میهمان این کار پرخیر بوده باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا حی و یا قیوم، یا اول و یا آخر، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا الله المحمود فی کل فعاله. خدایا به برکت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، فرج آقامون حجت ابن الحسن را برسان. ما را از سربازان حقیقی و فدائیان رکابش قرار ده. تمام رشد را در دنیا و آخرت نصیب ما، ذریه ما و جامعه ما بگردان. طیب و افواهکم به صلات علی محمد و آل محمد. آمین.